روایت اول، راوی آیت الله حق شناس.
با شروع جنگ تحمیلی این شبهه برای من ایجاد شد که مبادا در جبهه به من نیاز باشد. به خدمت امام راحل مشرف شدم. آیت الله شهید صدوقی هم در مجلس حضور داشتند. من دو وجبی زعیم عالی قدر بودم. گفتم بنده مدرس حوزه و امام جماعت مسجد امین الدوله هستم. اگر چنانچه وظیفه طور دیگر است، دستور می‌فرمایید به جبهه بروم. امام فرمودند مگر تو میتوانی تفنگ بلند کنی؟ گفتم بنده یک بار تفنگ بلند کردم و گلنگدن را کشیدم و ماشه را چکاندم. به جای اینکه من تفنگ را نگه دارم، تفنگ مرا مسافتی عقب برد. امام تبسمی کردند و اظهار داشتند جبهه تو همان مدرسه است و مسجد امین‌الدوله.
روایت دوم، راوی آیت الله حق شناس.
در قوم دارالشفا حجره گیرم آمد و یک آقایی در سال اول با من هم حجره بود. ایشان گفتند حق نداری ساعت را برای نماز شب کوک کنی، لذا آن سال را من نماز شب هم قضا شد.
روایت سوم، راوی حجت الاسلام جاودان.
یکی از دوستان قدیمی در نوشته امام خمینی را با آیت الله خانساری مقایسه کرده و آقای خانساری را ترجیح داده بود. آقای حقشناس ناراحت بودند و می گفتند
بابا امام جانش را به دستش گرفته، سینش را در برابر دنیا سپر کرده، باید اینها را دعا کرد و تایید نمود.
روایت چهارم، راوی آیت الله حقشناس.
موقعی که تازه به قم آمده بودم، بعد از زیارت در صحن مطهر دعا کردم که خدایا نمیخواهم دستم جلوی کسی دراز باشد و به کسی محتاج باشم. شب در خواب این حدیث را برایم قرائت کردند: خودت را برای بندگی فارغ ساز، ما سینت را پر از بینیازی میکنیم و فقر تو را برطرف میکنیم.
روایت پنجم، راوی آیت الله حق شناس.
در جوانی چند روزی بود مریض بودم و سینه درد شدیدی داشتم، همون موقعی که در بازار شاگردی می کردم. کلیه پسندازم را صدقه دادم. شب خواب دیدم حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود که این مریضی چیزی نیست، مهم بیماری قلب است، کینه، تکبر، حسادت و بخل که آدم را زمین گیر می کند، و دستی کشید و من خوب شدم. فردا رفتم خدمت آیت الله حائری، داستان را گفتم. گفت بارک الله، منتها پرهیزت را نیز مراعات کن.
روایت ششم، راوی آیت الله حق شناس.
جوان بالغی بودم که به خواستگاری رفتیم. والدینم فوت کرده بودند. با تعدادی از اقوام به خواستگاری به منزل حاج میرزا احمد فرهودمند که آن زمان ایشان کتاب فروشی معتبری داشت مراجعه کردیم. آنها دوتا اشکال داشتند. یکی این که می گفتند استخاره گرفته این بد آمده، و دیگری این که مادر خانم ذهنیتی داشت که ممکن است زن دیگر اختیار کند. مورد اول را برده بودند پیش مرحوم شاه‌آبادی. ایشان تفسیر آیه را خوب تلقی کرده بود. و مورد دوم را مادر خانم در خواب حضرت صدیقه سلام الله علیها را دیده بود که فرموده بودند ایشان امورشان با ماست، لذا خیال مادر خانم راحت شده بود و وصلت انجام گرفت.
روایت هفتم، راوی آیت الله حق شناس.
وقتی نوجوان بودم بعد از پدرم والده را نیز از دست دادم. شب خواب دیدم مادرم آمد اتاقم و چراغ، یعنی لامپ روشن اتاق را از جا کند و چراغ در حالت روشن را به دستم داد. بعد از آن من همواره در مراحل حساس زندگی و در مواقع تصمیم گیری در خواب راهنمایی می شدم و با خیال راحت تصمیم می گرفتم.
روایت هشتم، راوی آیت الله حق شناس.
نوجوان بودم که خدمت آقای محمد حسین زاهد رسیدم. ایشان به محض دیدن من گفت چرا و به چه مناسبت دستت در سفره دیگری است؟ در منزل دایی سکونت داشتم. بیا بیرون برو کار کن، و من تا حدودی حساب کتاب بلد بودم. به یکی از بازاریان معرفی گشتم تا حساب کتاب حجرش را انجام دهم. ایشان گفت دستمزدت مثلا 10 تومان است. من گفتم فقط 3 تومان میگیرم. تعجب کرد. گفت چرا کم؟ گفتم در عوض اجازه داشته باشم نمازم را در اول وقت بخوانم.
روایت نهم، راوی آیت الله حق شناس.
من در خواب دیدم در صحن حرم مطهر حضرت معصومه همه علما ایستادند و از در آقای بروجردی وارد شد و پشتش کوله حمالی داشت. فردا به خدمت ایشان رسیدم و ماجرا را گفتم. ایشان فرمودند آن بار شریعت است که امیدوارم آن را به سلامت به دست صاحبش برسانم.
روایت دهم، راوی دکتر محمدی.
در نوروز سال 81 حال آقا بسیار وخیم و در بیمارستان شریعتی تهران بستری شد. تقریبا همه ناامید شده بودند. علائم حیاتی هم مناسب نبود. ساعت 2 بعد از نیمه شب که آقا زیر دستگاه بستری و تحت مراقبت بود، ناگهان باد شدیدی وزیدن گرفت طوری که پنجره‌های محکم بیمارستان شریعتی باز شدند. آقا در همان حالت کما یک دفعه با چشم‌های بسته از کمر بلند شدند و فرمودند
السلام علیک یا امیرالمؤمنین،
و بعد به من گفتند
موقع نماز شب شده،
و مجدداً از حال رفتند. صبح آقا خوب شده بودند و من از ایشان پرسیدم چه شد حاج آقا؟ ایشان فرمودند
بعدن بهت میگم.
چند روز بعد در جواب پرسش من فرمودند
حضرت امیر علیه السلام تشریف آورده بودند.
روایت 11، راوی آیت الله حق شناس.
حاج حسین زاهد اولین استاد من بود. 3 توصیه به من داشت. اول، نمازت را اول وقت بخوان. دوم، نماز شب را فراموش نکن. سوم، درست بخوان. من در طول زندگیم موارد 3 گانه را سرلوحه کارهای روزانه ام قرار دادم.
روایت 12، راوی حجت الاسلام جاودان شاگرد آقای حقشناس.
وقتی آقای حقشناس به تهران برگشتند، نماز جماعت همیشه دایر و در کنار آن مباحثه جدی علمی برقرار بود و تعلیم و تربیت و تدریس دروس لحظه‌ای تعطیل نشد و همواره وعظ و سخنرانی ایشان 3 فصل جداگانه داشته. اول طرح مسئله، دوم تفسیر و سوم اخلاق.
روایت 13، راوی دکتر محمدی.
حدود 10 سال پیش یک روز نزدیک ظهر به منزل آقا رفتم. دیدم جوانی برای پنجره روبه حیات خلوت توری نصب می کند. وقتی که کارش تمام شد و در حالی که سر و وضعش خاکی بود پایین آمد. پس از دیدن حاج آقا گفت حاج آقا ما را دعا کنید. ایشان هم همیشه این جمله را می گفتند.
خدا یاریتان کند.
جوان گفت نه حاج آقا، گرفتاری ما شدید است، باید ما را بیشتر دعا کنید. درباره گرفتاریش سوال کردیم. جوان گفت ما اطراف بهشت زهرا مغازه داریم و آنجا خانه‌ای وجود دارد که 5-6 تا سگ از آن محافظت می کنند. یک شب زمان برگشت به خانه، موتور پدرم روبروی آن خانه پنچر شد و موقع هل دادن آن سگ‌ها به ما حمله کردند. ما هم با سنگ از خود دفاع کردیم و سگ‌ها را فراری دادیم. پس از طلوع آفتاب از طرف پاسگاه منطقه مأمور آمد که شما باید به پاسگاه بیایید. وقتی به پاسگاه رفتیم به ما گفتند که شما شاکی دارید و جرمتان این است که می‌خواستید از خانه مردم دزدی کنید. حالا هم باید به دادگاه برویم. حاج آقا دعا بفرمایید نجات پیدا کنیم. حاج آقا فرمودند
شما پدر و برادرتان نمازتان را اول وقت بخوانید، مشکلتان حل می شود.
بعدها که آن جوان را دیدم درباره مشکلش پرسیدم. او گفت روز دادگاه از صبح تا ظهر منتظر ماندیم ولی قاضی نیامد و چون به آقا قول داده بودیم با اصرار من، پدر و برادرم هر 3 برای نماز به نمازخانه رفتیم. من زودتر نمازم را خواندم و به طرف در دادگاه حرکت کردم و آرام از لای در به داخل نگاه کردم. شاکیان با دیدن من خطاب به قاضی گفتند این همان شخص است. قاضی گفت کجا بودید؟ پدر و برادرت کجا هستند؟ گفتم آقای قاضی، شما نیامدید و ظهر شد، ما هم برای نماز اول وقت به نمازخانه رفتیم. برادر و پدرم هم در حال حاضر مشغول خواندن نماز در نمازخانه هستند. قاضی رو به شاکیان کرد و گفت بروید، شما هیچ مدرکی ندارید. ضمناً کسی که نماز اول وقت می خواند هیچ وقت دزدی نمی کند.
روایت 14 راوی دکتر محمدی.
ایشان به حضرت رضا علیه السلام علاقه بسیاری داشتند و در هر سال یک ماه در محضر ایشان بودند. در مشهد مقدس وقتی از هتل به سمت حرم حرکت می کردیم چهره آقا کاملا تغییر می کرد. 4-5 سال پیش در ایام شلوغ به همراه چند تن از دوستان آقا به مشهد رفته بودیم. آن زمان آقا به دلیل ناتوانی روی ویلچر می نشستند، اما اصرار بر زیارت از نزدیک حرم داشتند و سرانجام با چند تن از دوستان از هتل به سمت حرم حرکت کردیم. زمانی که به حرم رسیدیم به آقا گفتم آقا جان مکان مناسب هست؟ آقا گفتند
آرام آرام بدون اینکه کسی را اذیت کنیم برویم جلوتر.
به صحن گوهرشاد که رسیدیم واقعاً به نظر می رسید که جلوتر رفتن برای ما غیر ممکن است و برای سلامتی آقا خطر دارد. پرسیدم آقا جان کافی هست؟ آقا گفتند
نه، بدون آنکه کسی را فشار بدهید و اذیت کنید بروید جلوتر.
تا آن که به روبروی حرم اصلی امام رضا علیه السلام رسیدیم و با کمال تعجب و ناباوری دیدیم که به اندازه ما که 10 نفر بودیم در آن جمعیت جای خالی است که گویا مردم آنجا را نمی بینند. آقا زیارت جامعه خواندند و برگشتیم.
جملات قصار.
از جملات قصار آیت الله حق شناس به این موارد اشاره می کنیم. شب زنده‌داری بر عمر و روزیتان می افزاید. پیامبر و اوصیای الهی برای اینکه طمعی به بیت المال نداشته باشند هر کدامشان مشغول کاری بودند. عاقل بدون ایمان شیطان است. عمر شما در اثر خدمت به مردم زیاد می شود. اگر خدا را می خواهی باید از خودیت خود بگذری. باید عمل به دستورات و اوامر معصومین سلام الله علیه کرد، نه اینکه ما بتوانیم مثل آنها بشویم.
حضرت ملک الموت علیه السلام به صورت عمل خودمان ظاهر می شود. در اولین قدم سیر و سلوک پروردگار متعال آزمایش را شروع می کند. مقام مراقبه یعنی این که سالک تمام و کمال در محضر و حضور حضرت حق قرار دارد. اول سفر الالله سحرخیزی است. وسایل وصال به مطلوب را نیز باید دوست داشت. تنها راه تشخیص وسوسه شیطانی از نفحات قدسی مراقبه است. اگر تحصیلات علمی شما با علم اخلاق توأم نباشد منقطع می شود.
خداوند متعال می فرماید ای دنیا خدمتگزار باش کسی را که خدمتگزار من است، یعنی کسی که هم او واحد است، و آزار بده کسی را که خدمتگزار توست. هر انسان یک تکلیف اجتماعی دارد و یک تکلیف انفرادی. دین عمل به بندگی حضرت حق است. اگر سالک بداند که در شناخت پروردگار چه چیزی نهفته است، دیگر به زرق و برق دنیا اهمیت نمی دهد. اگر از باب رحمت حق است ورود دارید، باید کمی پول خرج کنید و به فقرا و مسکینان و یتیمان کمک کنید. اگر اراده کنی که خودت را حفظ بکنی، پروردگار هم در هنگام ارتکاب به معاصی برای تو ایجاد مانع می کند.
دیگر جملات قصار آیت الله حق شناس از این قرار است. اگر آن دین خالص در قلب ما وارد شود، تمام آن شلوغی ها از قلب مفارقت می کند. پس دلیل شلوغی قلب من این است که از دین خالص در آن خبری نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند اگر کسی ما را دوست دارد باید به دستورات ما عمل کند. آیا کافی است کسی بگوید من علی را دوست دارم ولی فعال نباشد و عمل به فرمایشات ایشان نداشته باشد؟ باید نه انقدر تنبل باشید که مردم بگویند کل یا وبال بر جامعه است و نه انقدر فعالیت در دنیا داشته باشید که عرف بگوید چهار دست و پا افتاده روی دنیا. روش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طریق اخلاق عملی است. علم رسول خدا علم روحانیت نیست. علم حقیقی علمی است که انسان را به هدایت خاصه راهنمایی کند. علمی است که او را به احوال دلش آگاه بکند.
خداوند متعال از جهل نمی‌گذرد. حب دنیا و حب خدا در یک دل جای نمی‌گیرد. باید از یکی از آنها گذشت. خوشخلقی خوی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. مردم را با اخلاق عملی و با روی خوش به اسلام دعوت کنید. گمشده مؤمن حکمت و دانش است. این از ملاقات با امام زمان علیه السلام نیز بالاتر است. علم را برای عمل کردن یاد بگیرید. علت عدم رسیدن ما به مقامات عالی این است که ما عمل در کلاس‌های قبل نکردیم. امر آخرتتان را اصلاح کنید تا امورات دنیای شما اصلاح شود. آنچه که شما در سفر آخرت همراهتان دارید، علم و عمل صالح خود شماست. قدم به قدم عمل خود را با فرمایشات معصومین سلام الله علیه منطبق کنید. تنها یاور شما در مواجهه با حضرت ملک الموت سلام الله علیه عمل صالح شماست. تعلقات است که مانع پرواز انسان می شود.
توفیق شما در سیر الالله منوط به این است که چقدر به افراد جامعه احسان می کنید و این در رأس امور است. اهل بهشت حسرت هیچ ساعتی از عمر خود را نمی خورند الا ساعتی که در دنیا در غفلت بودند و ذکر پروردگار متعال را نکرده بودند. آن نیرویی که بتواند شما را در مقابل شیطان و نفس محافظت کند محبت به پروردگار متعال است. مبادا نعمتهای خدای متعال شما را مغرور کند. اگر بخواهید از دنیا استفاده کنید باید اول از پله آخرت شروع کنید. تا زمانی که توجه به حضرت حق دارید در رحمت خداوند متعال هستید.
ابلیس شاگرد نفس است. اگر شما بخواهید این نفس را که استاد شیطان است بکوبید و رامش کنید، باید خود را فقیر کنید. باید خودتان را در مقابل عظمت حضرت حق هیچ بدانید. بعد از این مرحله، مرحله شب زنده داری است. این دو راه مبارزه با نفس است. قلب خانه ملائکه است. صفات رذیله مثل سگ‌های پارس کننده‌ای هستند و ملائکه در خانه‌ای که سگ باشد وارد نمی‌شود. آن شیطانی که مسئول نماز شب است از همه قوی‌تر است در وسوسه کردن، اما نسبت به مخلصین اسلحه اش کارگر نیست. مواظب آن شیطان باشید. هی در صدد نباشید روایت بنویسید و علم دیگری یاد بگیرید. باید عمل هم با آن همراه باشد. اگر به دانستنی هایتان عمل نکردید، هر روز از پروردگار متعال دورتر می شوید. هرچقدر ایمان مؤمن ترقی بکند، یک قصه‌ای بر او مسلط می شود که نکند حجابی بیاید و بین او و محبوبش جدایی افکند. در آخر زمان شیطان می آید و اول کاری که می کند، عقیده ها را می برد.
یاد دوست، مقام معظم رهبری.
حضرت آیت الله خامنه ای مقام عظمای ولایت درباره آیت الله حق شناس می فرمایند این روحانی پرهیزکار و پاک نهاد به خاطر تربیت جوانهای مؤمن و معرفت جوی در طول ده‌ها سال حق بزرگی برگردن همه مشتاقان معارف اسلامی دارد و امید است برکات ناشی از نفس پاک و مؤثر ایشان همواره مستدام گردد. خداوند روح مطهر او را با اولیاش محشور فرماید.
محمد شریف رازی، نویسنده کتاب گنجینه دانشمندان.
نزدیک 40 سال است که ایشان را می شناسم و حقاً دارای مقام فضل، دانش، تقوا، پاک دامنی و بی‌آلایشی و در تربیت و تهذیب اخلاق جوانان محیط خود بسیار ساعی هستند. تربیت یافتگان او در بازار و حوزه های علمیه قم، تهران و مشهد بسیار هستند و از روز آشنایی تا کنون مکروهی از وی ندیده.